شاید همونطوری که شما اشاره کردید بازیکنان با کیفیت و صفاتی که اومد به بازی به عنوان یک بازیکن تخریب کننده و توپگیر جای گستاوو، اینا تغییراتی بود که آقای مطهری داشت انجام میداد برای کنترل بازی و همون حفظ کردن یک گل. ولی اخراج باهیا باعث شد که تمام برنامه به هم بخوره و
همین که تیم ده نفرش هم که یکی از ستون اصلی دفاع تیم به نوعی
کامل دفاع مرکزی و ما دیدیم کولیبالی هم تو اون منطقه که گل خوردن تنها بود و همون منطقه هم آسیب پذیر بودن.
اما میخوام صحبت بکنم با سرمربی محترم تیم فوتبال فولاد خوزستان عبدالله ویسی عزیز. آقای ویسی درود بر شما، شبتون بخیر.
شما همکاران محترمتون، میمان بسیار کارشناس خوبتون و آقای میرزایی عزیز، شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای میرزایی.
آقای ویسی منم سلام میگم و خسته نباشید به شما.
خیلی متشکرم آقای میرزایی. آقای ویسی، فولاد خوزستان همونطور که در ابتدای صحبتم هم گفتم به لحاظ ساختار، به لحاظ باشگاه، به لحاظ تمامی شرایطی که فکر میکنیم یک تیم باشگاهی باید داشته باشه، حالا یه سری چیزا هست که حالا شما احتمالاً در ادامه خواهید گفت داره، اما الان چی نداره فولاد؟ چه چیزی رو کم میبینید در فولاد الان در این هفته های پایینی که اونطور که شما عبدالله ویسی میخواهید نمیتونید نتیجه بگیرید؟
فولاد تمرکز نداره، فولاد استرس بسیار زیادی داره، فولاد چون شماها کارشناس محترمتون، کارشناسای محترمتون، شنوندگان عزیزتون، رسانه و مردم میگن جایگاش این نیست، تن فولادی ها لرزیده که جایگاش این نیست و به هزار دلیل اومدن اینجای جدول و الان چون جایگاش اینجا نیست با استرس بازی میکنن و وقتی ما گل عقب میافتیم از رقبامون بسیار سخت میشه، مخصوصا تو خونه خودمون کارمون بسیار سخت میشه و فشار روی روانی رو بچه ها هست. ما به هر حال خیلی کارا کردیم از نظر روانی که بچه ها رو برگردونیم ولی متاسفانه هنوز اینجور نشد، چون جایگاه فولاد جایگاه اینجا نیست
واقعا
و چون اینقدر گفتن اینجا جاتون نیست که بچه ها بسیار تلاش میکنن که یه چیز دیگه اتفاق بیفته. متاسفانه
یعنی منظورت اینه که آقای ویسی یه بار روانی اینجوری هم رو بازیکن ها هست؟
100% بار روانی، اصلا این تیم مشکل فنی نداره. اگه حتی مربی عوض نمی‌کردن، تا اگه آقا منصوریان بود، اون مربی خارجی بود، خود آلنمه بود، بازم میشد کارهایی کرد، ولی از نظر روانی تیم از اول پس افتاد تو بوران.
شما خودت با مربی هست که رو قضیه ذهنی و روانی خیلی خوب میتونی بازیکناتو برگردونی.
100% مطمئنم به کارم، 100% مطمئنم بازیکنام، 100% مطمئنم به مجموعمون. و دیشب تو برنامه آقای میساقی قول دادم، مردم قول دادم 100% تیم تو لیگ میمونه، ولی حیف که باید برای جنگیدن تو لیگ،
یعنی الان باید برای سهمیه شما میجنگیدین.
احسن فولاد خوزستان. آقا با من یه روزی اومدم فولاد 3-4 سال پیش، اعلام کردم که من جاهای زیادی رفتم، تمرینات تیم‌ها رو دیدم، تو باشگاه متفاوت رفتم، این امکانی که فولاد داره در حد اروپا به من خندیدن، ولی همین مربی خارجی اومد اینو گفت، گفتن به به عجب حفیظ از دمش گرم، این دنیا دیده است، این فهمیده فولاد همه چی داره. والله فولاد همه چی داره، همه چی داره فولاد، ولی یه تا خوب، یه کارشناسی خوب، یه کاربرد شکافی خوب میخواد که بشینن راجع به فولاد بحث کنن، نقطه نظرشون به یه جای مثبت برسه و فولاد رو برن. فولاد میتونه سالیان سال این سپاهان چند سال پیش
آقا شما قهرمانی داشتید، حضور در لیگ قهرمانان واسه همین 3-4 سال پیش تو لیگ قهرمانان حضور داشتید، جزو تیمای خوب بودین و امیدوار بودین حتی فولاد بیاد مثلا جزو 8 تیم برتر آسیا، 4 تیم برتر آسیا، اما الان واقعا به قول شما باید بشینیم بگیم که
این جراحی باید بشه، متخصص میخواد، منتقد الکی نمیخواد که بیاد بگه چرا ویسی هر روز این تیم هر روز اون تیمه، این به درد کار ما نمیخوره. خب من مربی ام، هر روز با یه تیم باشم،
به قول آقای پرویز مظلومی میگه ما مربی همیشه ساکمون دم دره.
آره واقعا همینه، بدون من دستونه، من خودم نیستم، من هر روز شروع شدم، تمام مربی دنیا اینجورن.
دقیقاً
این کار حل نمیکنه که یکی بیاد انتقاد کنه از ما اینجوری، بیایم بشینیم کار با چه کار کنیم. چرا فولاد خوزستان با این امکانات با این بودجه باید اینجا جلال باشه، ولی متاسفانه قول میدم، قول دادم، بچه‌ام قول دادن، تیمات و لیگ میمونه، اصلا بحثی نیست، ولی برای سال آینده فولاد باید بشینن مسئولین استانی، مسئولین استانی بشن، مسئولین حتی سیاسی اونمون، حتی من گفتم اون روز اطلاعاتمون بیا میشن آقا چرا این تیم اینجوریه، بررسی کنن شما... و کارگاه
آقای بسیار ما دارم جاتو تغییر بدیم ممنونت میشم یه دا صدا قطع و وصل میشه شما چهار تا بازی دیگه هم داری که دو تاش بازی خونگی شماست همه چهار تا بازی قطعا حساسه هفته دیگه یعنی هفته 27 با استقلال داری که اونم قطعا میتونه برای بازیکن‌های فولاد به خاطر
ببینید تیمای 22 امتیازی الان ما بالاتر از همشونیم تو جدول ما پایین‌تر اونایم
بله
ولی از نظر اون مسابقه‌ای که فدراسیون فوتبال انجام داده ما بالاتریم یعنی نساجی رو بردیم استقلال
خاطر بازی رو در رو دیگه
بله
اتفاقا آخرین هفته با نساجی عجب بازی سخت یا سختیه حساسی
ما نمی‌ذاریم اونجا بس خیالتون راحت
آقای میرزنه میخواد با شما صحبت بکنه.
آقای مسی خسته نباشید خدا قوت. میدونم از مربیان زحمتکش که واقعا شبانه روز کار میکنید. یه روزایی به نظر من باید یه کاری کرد که تالشت نکردید. به نظر من حالا پیشنهاد بنده هستش. من فکر میکنم یه روزایی باید نقطه سر خط بذاریم. یعنی برگردیم تمام یه پاک کن برداریم.
قبلی رو همه رو پاک کنیم.
26 هفته رو پاک بکنیم با 4 تا بازی رو در رو خودتون رو به نظر من رو در رو کنید و این 4 تا بازی یعنی یک پاک کن 26 هفته کنار همونطوری که شما در صنعت نفت هم من دیدم میدونم که یه جدول درست کرده بودید حالا با یه راهکار دیگه نقطه سر خط بذارید که 26 هفته رو کنار بیاد از یه خط یه سطح پایین‌تر 4 تا مثلا دارم میگم بازی 4 تا فینال دارید که به نظر من کار شما هم این هستش هنر شما هم هستش میدونم این کار رو کاملا بلدید و به نظر من ذهنیت اون 26 تا رو تغییر بدید 4 تا فینال رو در رو دارید همونطوری که شما اشاره کردید بازیکنان با کیفیت من راجع به برنامه نه این برنامه چندین هفته است دارم صحبت میکنم علاوه ذهنی منتالیتی تیم شما دوچار مشکل است نه علاوه کیفیت فنی و بازیکن و سرمربی خدای برنامه رضایی که از مدیران خوب هستش که تأثیرات مثبتش رو در کنار شما میتونه رو تیم بذاره اینا به نظر من چیزایی هستش که میتونه کمک بکنه فولاد و به شخص شما من همیشه گفتم خود وقتی که نفر قهرمان لیگ میشه جایگاه خودش هم الان اینجا نیست که بخواد یک تیمو بتونه بنویسه
یعنی ما نباید آقای بیسی همش دنبال این تیمای دنبال آقای بیسی باشه که میخوان نیافتن تیمای بعد دنبال آقای بیسی باشه که میخوان قهرمانی رو بگیرن
کاملا چون عیادشو نشون داد با استقلال خوزستان با حداقل ها رو به وجود آورد اینا نشون میده که یک مربی توامند هستش که به نظر من میتونه تأثیرات مثبتش رو در این 4 هفته بذاره.
آقای میرزایی من خیلی ممنون خیلی ممنون درود بر شما. من یه چیز به شنوندگان عزیز بگم شاید شما راضی نشید اون سالی که استقلال قهرمان شد شما من کمک کردید کمک بسیار زیادی کردید سبای قم آسیایی شد شما به من بسیار کمک کردید سلطنت آبادانمون طولی شما من کمک کردید و امشب این کمکتون خیلی 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 واقعا واقعا نیازمندش بودم که برای فولاد کردید و تشکر میکنم ازت و مطمئنم که همین کار انجام میدم و فولاد تو لیگ میمونم.
خواهشون هم آقای بیسی شما خودت انقدر هنرمند و توانمند هستی که ما اون قهرمانی رو نمیخواستم نگم به نظر من تاثیر خود شما بود و سهمیه گرفتنتون.
امیدوارم موفق باشه عبدالله بیسی عزیز بازیکن سابق تیم ملی سرمربی که سالهای سال در لیگ برتر هم تیم نگه داشته برای نیفتادن هم تیم قهرمان کرده و حالا هم امیدوارم عبدالله بسی طوری صحبت بکنه که دیگه نگه فولاد برای فصل رنج بعد این کارو بکنه بعد این کارو بکنیم یعنی شما در آینده برای فولاد برای این تیم زحمتکش برای این خود شما که افتخار آفرین بودید برای خطه خوزستان همشان در کنار این تیم باشی شما هم بازیکن جوون داری مثل عسکری هم بازیکن با تجربه مثل پریرا هم بازیکن مثل ساسان عسکری همه جنستون جوره بازیکن خارجی خوب داری و همونطور که خودت گفتی احتمالاً کمبود فولاد و تو همین چند هفته میشه با صحبتی که شما داری کادر مدیریتی اون شرایط ادارا ان شاء الله به دست بیاری ان شاء
الله. مرسی از من.
خیلی متشکرم عبدالله بیسی بهترین ها رو برات آرزو می‌کنم شب بخیر خدا نگهدار.
درود بر شما شبتون
خیلی متشکرم. اما میخوایم با آقای یزدانی هم کلام بشیم در مورد بحث داره من چون بحث فنی بود گفتیم با آقای میزایان و دیگر دوستان صحبت بکنیم بعد در خدمتون باشیم در مورد دیدار تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و تراکتور تبریز که آقای بیژن حیدری دکتر بیژن حیدری دیدار قضاوت کرد علی احمدی و یوسف مغروری کمک های ایشون بودن مسعود حقیقی داور چهارم و حسن کامرانیفر هم به عنوان ناظر آقای کامرانیفر خیلی وقت نظارت نکردم
نه انجام میدادم
انجام میدادم چون من چون چند هفته نشینه بودم اسمش
نه انجام بوده من چیزی که عرض کنم آقای دکتر حیدری 12 بازیش قضاوت میکرد الان ببین مسعود حقیقی داور چهارم این دیدار لیگ یکیه تعداد 6 7 تا زده اما کنار ایشون داور چهارم خب اگر یه موقع خدای نکرده آقای حیدری آسیب ببینه در سطح تجربیش نیست که این بازی که
بازی قبلی هم اینجوری بود دیگه، پوری افشاریان هم همینجوری
بود. میگم دیگه، میگم چیدمان
یعنی بهتر... شما میگی داور چهارم ها باید داور وسط لیگ برتر اون
نزدیک به اون باید باشن،
یه داوری که مثلا کمتر
قضاوت کنه. بازی کوچیک تراکتور فولاد، یکی برای افتادن، یکی برای سهمیه است
دیگه، یعنی آخر بازی دیگه.
ما باید در عین اینکه داور اصلی در نظر میگیریم، درصدی رو هم برای
مصونیت یا مرد... اتفاق غیر قابل پیش بینی در
حقیقت. اما اینجا وقتی این تصمیم میگیریم، یعنی بدون مطالعه است. من باید عرض کنم که ببینید، این بازی هم خوشبختانه موردی برای ذکر نداشت، اما اون چیزی رو که میتونم اشاره کنم، ایشون دو اختار، یعنی اختار اول دقیقه 30 به جفرسون بازیکن فولاد داد به دلیل بی‌ملاحظگی، خطایی که کرد با بی‌ملاحظگی بود. دقیقه 78 هم به همین بازیکن به دلیل گرفتن موقعیت حریف، موقعیت مؤثر حریف اختار داد. بازیکن داشت میرفت برای حمله مؤثر، گرفتش و به درستی هم اختارش درست بود و اختار دوم اخراج.
بسیار. اما یکی دیگر از بازی‌های جذاب این هفته که آخرین بازی هفته هم بود در ورزشگاه آزادی، بین تیم‌های استقلال و زوبا هم بود که استقلال موفق شد یه بازگشت رویایی و فوق‌العاده رو داشته باشه با حضور دو بازیکن فوق‌العاده تأثیرگذار و خارجی خودش، یعنی ماشاریپوف و بلانکو. بازی یکیش باخته رو به برد دو بر یک تبدیل بکنه و همچنان در سطح جدول تا پایان هفته باقی بمونه.
دیدار تیم‌های استقلال تهران و زباهن اصفهان، این دیدار با قضاوت کوپال ناظمی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. استقلال تهران موفق شد با نتیجه 2-1 زباهن اصفهان رو شکست بده. با ما همراه باشین تا خلاصه از این بازی رو با هم بشنویم.
سه حمله تک نفره، فرصت داره تیم زباهن، تک به تک با دروازه با داخل محوطه جریمه، خروج حسینی و توی دروازه، گل برای تیم زباهن. فوق‌العاده کار کرده در چارچوب دروازه، این موقعیت چه خواهد شد؟ ماشاریپوف یه ضربه محکم و توی دروازه، 1-1 مساوی. 1-1 مساوی، ضربه غیر قابل مهار رو در دهانه دروازه میزنه و نتیجه رو 1-1 مساوی میکنه. ماشاریپوف ازبکستانی. صد جدول داره به قرمز ها میرسه و صد جدول داره قرمز رنگ میشه. اگر این 4 دقیقه استقلال نتونه دروازه زباهن رو باز بکنه، فرصت برای ماشاریپوف فنابلانکو و توی دروازه گل برای استقلال. ماشاریپوف پاس داد و بلانکو کار رو تمام کرد تا نتیجه 2-1 بشه.
صحبت جواد نکونام، سرمربی استقلال تهران.
در مورد بازی میدونستیم قطعا بازی سختی، قفلت کنیم تیم زباهن توی انتقال تیم خوبی هستش و میتونه در سرساز بشه. توی همین کار یه توپ کاملا ساده رو خیلی بی تمرکز بودیم، متاسفانه گل خوردیم و این بازی رو واسه همون سخت کرد و به بازی برگشتیم. تونستیم تیم رو زود شکلش رو درست کنیم، موقعیت های زیاد داشتیم، همون نیمه اول باید حداقل یک گل میزدیم و بازی رو رختکن مساوی می‌رفتیم، ولی این اتفاق نیفتاد. با شروع نیمه دوم سعی کردیم ادامه بدیم، نظم تیممون رو داشته باشیم، خط جلویمون کارش رو انجام بده، پشت تیممون با توجه به انتقالی که زباهن داره بتونه کارش رو انجام بده. موقعیت های زیادی، کورنر، ایستگاهی های زیادی رو خلق کردیم.
صحبت های محمد ربیعی، سرمربی زباهن اصفهان.
در رابطه با بازی ابتدا به تیم استقلال و هواداران محترمشون تبریک میگم این پیروزی رو و خدا قوت به خسته نباشیدم به بچه های خودم میگم در تیم زباهن. به هر حال فکر میکنم که بازی با کیفیتی بود و کسانی که شاید بازی رو دیده باشن ضرر نکردن از اینکه این بازی دیده شد. در رابطه با جریان بازی هم طبق استراتژی و برنامه ریزیمون بازی کردیم و نیمه اول تو مسیر ما رفت جلو. ما میدونیم که استقلال تیمیست که در استفاده از ارسال از کنارین و قویز به بازی مستقیم و ایجاد موقعیت به این شکل تیم خوبیست.
بازی تیم‌های پرسپولیس و نساجی و همچنین استقلال و زباهن جزو پرگل‌ترین بازی‌ها بود که تو این بازی 6 تا گل رد و بدل شد. آقای میرزایان عزیز، حالا تیم نساجی که تو ترکیب خوش بازیکن خارجی نداشت که بخواد براش گل بزنه، این طرف هم تیم به قول معروف زباهن یه بازیکن خارجی داشت که در خط دفاعیش بازی می‌کرد، بازیکن گرجستانیش. اما 4 گل از این 6 گل رو که منجر به 3 امتیاز گرفتن تیم‌های برنده شد رو بازیکن‌های خارجی زدن. دیگه هر چقدر بازیکن‌های خارجی بگیم، چون سال برنامه‌مون حضور بازیکنان خارجی تاثیرگذار هست، واقعا کم گفتیم. و اینکه ما بتونیم از بازیکن خارجیمون درست بازی بگیریم، کجا بازی بگیریم، تو شرایطی بازی بگیریم، قطعا هنر مربیانی که تو این دو بازی هم آقای عثمان هم آقای نکونام تونستن که این هنر رو به خرج بدن.
من اینو اضافه بکنم، از چه کانالی جذب بکنیم؟ اینا قطعا توسط مربیان جذب شدن که کیفیت فنی شدن.
یعنی بحث دلال و واسطه و اینا،
بحث یه موقعی مدیران جذب میکنن، مربیان باید استفاده بکنن. این مشکل فوتبال ما هستش. خب شما نگاه بکنید مقابل استقلال، مقابل ذوب‌آهن، یک لوزی استقلال داره، چشمی در انتها، سلیمی مرادمند رو دستش و نیکتف جلوش. هرگاه این لوزی شرایط خوبی داشت، استقلال در ساختار دفاعی دچار مشکل نشد. شدی در بازی دیروز وقتی ما میبینیم ثانیه 28 سلیمی کارت میگیره، یعنی یک آلارم زد که دفاع مرکزی دارن خطی بازی میکنن. و حتی ما دیدیم دقیقه 6 بازی که گل منجر به گل شد، روزبه چشمی جلوتر از مرادمند و سلیمی داشت بازی میکرد.
این نمیتونه منجر به این باشه که روزبه چشمی که یک بازیکنی هستش که به نوعی میتونه حالا توی خط، من نمیگم یا خط دفاع یا خط هافبک، اینو باید هم شما مونه کارشناس هم مربیای استقلال نظر بدن، اما بعضا یادش میره باید کجا بازی بکنه.
کاملا. و دوست داره حرکت بکنه. و محمد ربیعی به نظر من بسیار خوب آنالیز کرده بود، توپ زمانی که دست مرادمند و یا سلیمی میرفت اونها رو کنترل میکردن، و زمانی که سعی میکردن روزبه چشمی پا به توپ بشه بیاد از جاش در بیاد و بلافاصله روی همون گلی هم که زمان رسوندن و نیمه دوم چند فرصت به دست آوردن، روزبه چشمی اجازه میدادن اون توپ پخش کن بشه و وقتی از جاش در میومد توپ رو بگیرن با افکای توپگیر و حمله سریع بزنن. این حربه بود که محمد ربیعی داشت انجام میداد در نیمه اول. شاید در نیمه دوم شرایط تغییر کرد، شاید سلیمی رفتنش بیرون، هردانی در دفاع مرکزی اومد بازی کرد. بله. زمانی که یامگای آسیب دیده بود این کار رو انجام داده بود، فخرالدینی اومد سمت راست و جلالی رونده های سرخطش بودن. یکی از بازیکنانی که به نظر من تأثیرات مثبت داشت شاید از دقیقه 70 من ماشاریپوف بود. بازیکنی بود که یک در مقابل کار رو جناب افاضلی برمی‌داشت، و وقتی یک در مقابل کار رو برداری شما برتری عددی وجود نداری، شرایط برای تیم حریف سخت میشه. و ما دیدیم تعویض هایی که داشت انجام میداد احمد ربیعی، سعی کرده بود که میزان خط، میزان دوندگی خط هافکشو بالا بره، چون منطقه کاملا در اختیار استقلال قرار گرفت. استقلال به نظر من انقدر پر فشار بازی کرد، یعنی حملات دامنه دار
و خلاقیت هم تو این تیم خیلی بالاست. یعنی خلق موقعیت میکنن، خلاقیت میکنن، کاملن. ایجاد میکنن و بازیکن حریف از منجر به خطا میشه و این خطا ضربات ایستگاهی رو به تیم استقلال میده.
شما ببینید نیمه اول این اتفاق افتاده بود، ارساله که انجام دفاع مرکزی متمرکز ذوب‌آهن و به نظر من خدای فروزان هماهنگی خیلی خوبی داشتن. بلانکو تنها بود و محمدی از باکس میومد بیرون و انقدر فشرده بود دقایق خود بلانکو هم میومد بیرون، توپ رو به کناره میسپرد و وقتی که ارسال میکنن تو اون باکس قرار نگرفته بود. این نشون میده که یک مقدار اون استراب یکی از دلایل عمدهش جناب آوازی نکته بسیار ریزی هستش که شما بازی پرسپولیس قبل از بازی استقلال انجام شده بود و میدونستن اگر مساوی هم بکنن شاید جدول از دست میدن. اینها مسائلی بود که شاید برای نکونام و بازیکنان انقدر حائز اهمیت بود که تا دقایق پایانی جنگیدن و این انقدر ارسال کردن حریف رو وادار به اشتباه کردن.
دقیقاً.
و روی گل ماشاریپو وقتی تو سر توپ اونجا میزنه اینا، فقط از یک بازیکن به نظر من استثنایی، یک بازیکنی که کاملا تجربه داره و تو سر توپ میزنه تو اون منطقه به گل میزنه و یا گل دوم بلانکو. اینا نشون میده که بازیکنان تاثیرگذار، بازیکنان با تجربه، بازیکنانی بله. که کیفیت بالا دارن، راجبش صحبت کردیم اول برنامه، که در طول مسابقه چقدر میتونن اثرات مثبت داشته باشن روی کیفیت بازی و برنده شدن تیم. این روزها به نظر من در این هفته‌ای که گذشت، هفته‌ای گذشته، بازیکنان خارجی که به خدمت گرفتن تأثیرات بسیار مثبت داشتن در تیم پرسپولیس، در تیم نفت آبادان، در تیم حتی گلر نساجی استقلال. اینا نشون داد که بازیکنان از کانال‌ها و مسیرهای خیلی خوبی و فنی جذب شدن، نه به خاطر اینکه بازیکنان از مسیری به باشگاه،
طوری جذب شدن که همون جایی که مربی نیاز داره. و یه وقت میبینی طرف دفاع وسط میخواد میره چهار تا مهاجم میگیره
کامل.
یعنی شما مثل همیشه مثال میزنید تو برخی از برنامه‌ها، مثلا میگه آدم وقتی یه سبدی برمی‌داره وارد فروشگاه میشه بله. باید بدونه چی خرید بکنه،
یه لیست خرید باید داشته باشه.
اینا بعضی وقتا نمیدونن، میرن 6 تا مهاجم میگیرن دفاعشون خالیه، میرن دفاع میخوان دروازه‌بان میگیرن و اینجا بله. نشون میده که روی این اصل هم مطالعه شده و تیم با برنامه رفته بازیکن جذب کرده
کاملا. ببینید وقتی شما وقتی لیست داشته باشید اول فصل به طور مثال یا نیم فصل آسیب شناسی بکنی با این سیستم میخوای بازی کنی، این بازیکنان این شرایطو برای شما به وجود میارن و وقتی شما یک لیست یک زمان مشخص داشته باشی، هم مدیریت هزینه میکنی هم مدیریت زمان، به جای که 7 تا بازیکن بگیری 3 تا بازیکن میگیری، کاری که پرسپولیس این فصل کرد، 2 تا بازیکن گرفت، آرل کثیر هم که گرفت 3 نفر شدن، ولی شرایط پرسپولیس تغییر کرد. این نشون میده که شما مهم نیست که چند تا بازیکن بگیری، مهم اینه که بازیکن ها چه کاری میتونن واسهتون انجام بدن، چه کارهایی واسهتون میتونن انجام بدن. اینها فکرای دومی هستش که یک مربی یک مدیریت میتونه تاثیرات مثبتشو در طول مسابقه و حتی در نیم فصل برای تیمش داشته باشه.
نکته‌ای هم که میتونم به عنوان پایان بخش بحث فنی استقلال رو داشته باشم، گل دوم استقلال وقتی ما قشنگ میشینیم نگاه میکنیم، ارسالی که انجام شد، آرمان رمضانی وقتی سر میزنه قشنگ دو تا دفاع رو با خودش میبره کنار و اون فضا برای بلانکو بازیش که با خیال راحت بتونه اون ضربه زیرتاقی و غیر قابل مهار رو بزنه.
چرا واسه این نکته من میگم، شهاب زاهدی داشت صحبت میکرد توی برنامه زنده، یه جمله گفتش و اینا، گفت همه تو فوتبال ایران به مهاجم فقط میخوان گل بزنه، مهاجم فقط نباید گل بزنه، مهاجم الان مثل بازی دیروز آل کثیر اومده بود به عنوان تومه هدف، امیری، اورنوف و ترابی استفاده میکردن، چون بازیکنی که از عقب میاد راجعه صحبت کردیم مراقبت نمیشه، بازیکنان چقدر تأثیرات دارن و به نظرم فضاهایی که اطراف این مهاجم به وجود میاد توسط مثلا بلانکو یا آل کثیر یا بازیکن
آرمان رمضانی،
اینا تأثیراتش هست که متشکرم. دقیقاً ما شاهد هستیم.
بسیار آقای کوپال ناظمی بازی رو با کمک های امیر محمد داوودزاده و محمد علی پورمتقی قضاوت کردن، آقای شوبر بهروزی داور چهارم بودن و آقای محمد رضا ابوالفضلی هم ناظر داور.
جناب دکتر من باید عرض کنم که آقای کوپال ناظمی 11 قضاوتش رو انجام میداد، دومین بار بود که برای استقلال در این دوره از لیگ برتر داشت قضاوت میکرد، گروه با تجربه بود قضاوت کرد، خیلی هم خوب قضاوت داشت این بازی. درسته یه مورد وی ای آری داشت که الان میپردازیم بهش، با 9 تا کارت زردی که داد و دو تا هم به در اصل محبت فنی دادش، نشون میداد که مدیریتی که داره میکنه بله 11 مدیریت بسیار خوبی در کنترل بازی داشت،
حتی اگه تعدد کارتا بالا بره.
ببینید قانون وقتی داره میگه که برای موارد اختار باید این کارو کنی، باید انجام
بشه، نص سریع قانون
بله درست نیست برای مدیریت نقض بشه قانون. دقیقه 48 به درستی کمک داور دوم با کمک علات کمک داور دوم استقلال گلی که به ثمر رسون مردود شناخته شد، هم تخلف آفساید صورت گرفت هم خطای هند بازیکن مهاجم استقلال صورت گرفت که کاملا تصمیم درستی بود. دقیقه 57 داور بازی دو تا کارت زد به دو بازیکن استقلال و زوباهن داد، هر دو رفتار غیر ورزشی انجام دادن در تأخیر در شروع بازی و رفتار غیر ورزشی که متقابل بود که اصلا نباید انجام میشد. دقیقه 76 و 77 دو تا صحنه پی در پی و بازیکن استقلال روزبه چشمی انجام داد، یکی با دست خطای هندی رو انجام داد که عدید داور پنهان موندش و در اصل موقعیت مؤثر رو گرفت، باز اومد در بلافاصله پشت محوطه جریمه با انجام خطا مجدد موقعیت مؤثر گرفت. اینجا بایستی حتما اختار دوم رو به روزبه چشمی میدادن. دقیقه 87 یه صحنه پیش اومد بسیار سخته، ببینید وی آر رو فیفا آورد که به داوری کمک کنه، نه نقص نه اشتباه باشه، اینجا اگر وی آر بود قطعا کمک گروه داوری بود، چرا که دروازه‌بان تیم زوباهن توپی رو که ارسال شده بود با دست که زد با توپ رو که ببخشید بازیکن استقلال ضربه رو که زد اون اومد توپ رو بزنه، با دستش سر بازیکن استقلال رو زد که خطا صورت گرفت، باید عرض کنم اعلام خطا و ضربه پنالتی باید میشد، اما خود داور با اون موقعیت نمیتونست، حتما باید وی آر وجود میداشت و انجام میشد. دقیقه 90 به اضافه یکم یه برخوردی تو محوطه جریمه استقلال، دو تا بازیکن استقلال داشتن با یه بازیکن زوباهن، تصویر بسیار زاویه‌اش بد بود جناب دکتر، ما نمیتونیم با اون چون سه تا بازیکن استقلال حصار بودن نمیشه دید کامل داشت و باید احترام گذاشت به نظر داور، واقعیت اگه شاید تصاویر دیده بود دید دیگری داشت. من در انتهای این قضیه برنامه من یه چیزی رو عرض کنم، ما در ارتباط با بانوان فوتبال ما امروز صحبت می‌کردیم، تو فوتبال هم یکی از بانوان داورمون خانم قربانی کاندید به جام جهانی هستن، الان هم تو اندونزی داره قضاوت انجام میدن. ما الان بانوانمون
جام جهانیه،
جام جهانی آینده فوتبال بانوان،
فوتبال بانوان،
بله. ما الان بانوانمون از آقایانمون جلو افتاده، ما نه دست المپیک داور داریم نه دست جام جهانی آینده و این رو نمیتونیم بگیم که کمیته داوران ما درخشان کار کرده. بانوان، بانوان الان توی شرایطی قرار دارن توی بحث‌های جوانی با تلاش‌های خودشون در اتفاقات رو رقم میزنن. اگر تلاش کمیته داوران بود در بحث داوری آقایون ما موفق عمل میکردیم. ما مشکل اصلیمون وی ای آر نیست برای حضور جام جهانی، زیر ساختای اجرایی آموزشی ما مشکل داره که باید اون اصلاح بشه.
خیلی متشکرم، همچنان با شما هستیم. دقایق پایانی برنامه همگام با لیگ.
به نظر شما بهترین بازیکن خارجی لیگ از آغاز نیم فصل دوم کدام بازیکن است؟ گزینه یک، ریکاردو آلوز، تراکتور تبریز. گزینه دو، جلال الدین ماشاریپوف، استقلال تهران. گزینه سه، روبرتو تورس، گلگوهر سیرجان. گزینه چهار، استون اورونو، پرسپولیس. لطفاً گزینه مورد نظر خود را به همراه نام و نام خانوادگی خود به سامانه پیام کوتاه 30306 پیامک کنید.
من بهترین بازیکن خارجی نیم فصل دوم را استان اورونوف از تیم باشگاه محبوبم پرسپولیس می‌نامم. با تشکر از سیل دلاوری از جهران. خدا نگهدار. عالی.
به نظر من بهترین بازیکن استون اورونوف بازیکن پرسپولیس که توی همه بازی پرسپولیس موثر نشون داده، مخصوصا این بازی آخری که دیروز با نساجی داشتن. حجت ناصری از کرمان.
به نظر من گزینه 4 اونانو، بعد چون که در تمام زمینه ها هم تو گلزنی هم تو موقعیت گل خلاقیت منصف فردی داره. ممنون، متشکر از برنامه خوب شما.
بعد سلام، خسته نباشید. من گزینه 2 ماشرف رو انتخاب میکنم. فریدین حسین‌زاده هستم، از تنکابون زنگ میزنم.
جواد اصغرزاده شبستری. لاله‌های سرخ پرسپولیس همه ستاره‌اند و اومدن آقای اورونوف رو تبریک عرض می‌کنم. از نظر بنده ایشان بهترین بازیکنند.
با سلام، علی نصرتی هستم از استان تهران. به نظر من بهترین گزینه استان اورونوف هستش.
گزینه منم جلال الدین باشاریپوف. قربون ساری موسوی هستم. خدا حافظ.
درود بر شما شنوندگان محترم. خیلی تلفن ها زیاد بود، اما خب بخشی از تلفن ها رو دوستان من خدمتتون پخش کردن. آقای محمد نصری از ایلام گفته استون اورونوف، 0930111663 هم گفتن اورونوف. جناب ویسی از کرمانشاه گفتن گزینه دو، که اگر نامش رو میفرمودید ممنون میشدم. علی بنفشه از کاشان گفتن اورونوف. جناب اسدی از کرمان گفتن گزینه 4 اورونوف. آقای علی از قیامدشت هم گفتن ماشاریپوف. جناب اسماعیل مشهدی از ماهدشت کرج هم گفتن استون اورونوف. خیلی پیامک هم زیاد. ممنون از اینکه تا این بخش از من ما رو همراهی کردین. یه سری بزنیم به رقابت لیگ دستی اول. هفته 29ش پنجشنبه پیش برگزار شد همزمان با برنامه که من نتیجه رو عرض کردم. هفته 30 چهارشنبه فردا 19 اردیبهشت آغاز میشه. آریو اسلامشاه با دریای بابل بازی میکنه، مثل سونگون با سایپا، مثل شهر بابک با مثل کرمان. چقدر مس تو این لیگ یک هست. چادر ملو اردکان با خوش طلایی کجا خوشتالی اینقدر جا عوض کرده نمیدونم دیگه. مال کلیسای میرزایان. نفت مسجد سلیمان با داماش گیلان، شهر راز شیراز با فجر سپاسی یک شهرآباد شیراز رو برگزار میکنن. خیبر صدرنشین در خرم آباد میزبان شهرداری آستارا هست. پارس جنوبی جم هم با نفت و گاز گشتاران بازی میکنه. استقلال آبی هوش ملاسانی هم پنجشنبه 20 اردیبهشت آخرین بازی هفته رو در مصاف شاهین بندرعامری واگذار میکنه. یه مزایده ای هم خیبر خرم آباد برد در ورزشگاه 15000 نفری در خرم آباد که آقای عبدی گفتم که قول داده بودم اسم ورزشگاه رو عوض کردن و گفتن لور آرنا نام این ورزشگاه است که از احتمالاً فصل بعد در اختیار تیم خیبر خرم آباد قرار میگیره. در لیگ دسته اول خیبر صدرنشین 64 امتیازی است، چادر ملو 60 امتیازی دوم، فجر سپاسی یه بازی کمتر داره 58 امتیازی و نفت مسجد سلیمان 55 امتیازی. چهار تیم انتهای جدول دریای بابل و داماش گیلان 15 و 16 و 23 امتیازی هستن. شاهین بندرعامری هم 23 امتیازی در رده 17 و خوش طلایی همین کجا خوش طلایی دیگه فقط باید بگیم 16 امتیازیه و در رده آخر جدول قرار داره. خیلی سریع هم بگم که در لیگ برتر هم که خب پرسپولیس استقلال، استقلال اول، پرسپولیس دوم، سپاهان و تراکتور سوم و چهارم هستن، آخر جدول هم چهار تیم استقلال، خوزستان، نساجی، فولاد، صنعت نفت آبادان در انتهای جدول هستن. شهریار مقالو 15 گل صدرنشین، رضا اسدی هم 10 گل است و دوم، رحمان جعفری هم 9 گل سوم. یه تشکر ویژه بکنم از تمامی همکارانم که در تهیه و پخش این برنامه بنده رو همراهی کردن. سکو خانم نشیبا صدا بردار محترم برنامه بودن، کارشناسان محترم آقای یزدانی، جناب آقای میرزای عزیز، آقایان بختیاری، بهنام روانپاک، امین زیای، مهران کوهو و سکو خانم نگار قربانی در بخش آیتم ها ما رو همراهی کردن. دوستان خوبم در گروه ورزش و مسابقات، آقایان منصوری و صادقی، همکاران عزیزم در پخش رادیو ورزش، در بخش هماهنگی آقای فرضی، ارتباطات آقای علیار و همچنین دوست خوبم عرفان شهبازی که در کنار ما بودن، به اتفاق بنده محسن ابوفضلی و تهیه‌کننده محترممون حمید بهمنی. همه شما رو تا هفته